أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. شهوت رو عرض کردیم، این لفظ به معنای اشتیاق و رغبت به یک چیزی است. اما وقتی صحبت از اشتیاق میشه، این اهم از اینه که انسان شوق به حلال داره یا شوق به حرام داره، اهم از اینه که شوق به امور دنیایی داره یا شوق به امور آخرتی داره. امور آخرتی هم باز اهم از اینه که نعمتهای بهشتی باشه یا لقاء الهی باشه. همه اینا شهوت و اشتها درش به کار برده میشه و تعبیر قرآن هم همینه. همه این موارد رو در قرآن ما به او اشاره داریم. 13 آیه داریم در قرآن که کلمه شهوت با مشتقاتش استعمال شده، که وقتی اینها رو نگاه میکنیم ببینیم همه این موارد درش خواسته انسان که شهوت هست درش استفاده شده، که جالب اینها رو مروری هم روش بکنیم. حالا آیه 14 و 15 سوره نساء: زین للناس حب و شهوات، برای انسان زینت داده شده محبت شهوات. حالا این شهوات بلافاصله نیاد تو ذهنمون شهوات حرام، چنانچه شهوت جنسی هم فوری نیاد تو ذهنمون. نه، شهوت طعام هم ممکنه باشه، شهوت به مال، شهوت به خانه، به دارایی شخص. حالا ببینید توی آیه شریفه حلالاشو اتفاقا دست روش میگذاره، اصلا اون شهوات حرام رو که حرامه و نباید ما فکرش هم بکنیم. زین للناس حب و شهوات، محبت شهوات برای هر کسی زینت داده شده، اصلا تو فطرتش این گذاشته شده. حالا توی آیه 5 چیز رو بیان میکنه، حالا 5 یا 6 تا. اول میفرماد من النساء، این شهوت نسبت به همسران. دوم والبنین، یکی از شهوت هایی که برای هر کسی زینت داده شده شهوت اولاده، اولاد خودشو دوست داره. والبنین. سوم والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. حالا قنطار گاهی میگن یه پوست گاویست که پر از طلا بشه، ما تو ترجمه میگیم این ثروت خیلی زیاد، که این ثروت مرکب از طلا و نقره باشه. من الذهب والفضه، اینم یه شهوته تو وجود همه انسان‌ها، زینت داده شده، تمایل به طلا و نقره، اونم طلا و نقره زیاد و فراوان، من الذهب و الفضه. چهارم و الخیل المسومه، خیل همون اسبا رو میگن، قدیم خودروشون بهترین خودروشون همون بهترین اسبا بوده. میگه برای انسان یه اسب زینت داده شده، اسبای مسومه یعنی نشاندار. ول انعام، اگه این انعام رو ادامه همون اسب حساب بکنیم، یه جور شمارش میکنیم، اگه جداش بکنید مهم نیست. بالاخره تو آیه شریفه میگه هم اسب برای انسان زینت داده شده، هم انعام یعنی چارپایان، که دیگه اینجا منظور دام هست، گوسفندان، گاو، شتر، اینها، اینم برای انسان زینت داده شده. و پنجم والحرث، حرث همون زراعت رو میگن، اون تو زراعت سه مرحله داره. مرحله اولش که تازه میکارن زرع، عرب هر کدوم از اینا رو یه اسم داره، مرحله اول رو زراعت میگن، مرحله دوم که میرسد اینا حرف بهش میگن، مرحله سوم مرحله درو کردنه که بهش حصاد میگن. سه مرحله داره و مهمشون مرحله دوه. اون مرحله اول که تازه کاشتن، هنوز زیاد هزینه براش نکردن، مهم مرحله دوه که کاملا رسیده شده، حرفه. مرحله سوم که دیگه مرحله دروه، دیگه اون مرحله ایست که دیگه میخوان استفاده بکنن. قرآن هم میگه دشمن یهلک الحرث و نسل، دشمن وقتی میخواد ضربه اقتصادی بهتون بزنید، حرث رو میاد هلاک میکنه، یعنی اون مرحله رسیده. به یکم نسلا که منظور نسل جوانه، خیلی تعبیر قشنگی هم هست، چون تو زراعت هم جوان همون مرحله دوه، مرحله اول مرحله نوزادی است، تازه زراعت رو کاشتن. حالا تو انسان هم همینه، سه مرحله است، مرحله اول نوزادیه، مرحله دوم جوانیه، مرحله سوم مرحله پیریه که دیگه مرحله درو کردنه، یعنی دیگه میخوان تجربیاتشون رو جمع بکنن. دشمن با جوان کار داره، اونی که مؤثر در جامعه هست، تو فضای مجازی هم شبهات رو بیشتر برام شبهات برای جوان ها میاندازن، تجربه کمتر دارن، روح لطیف دارن، زودتر میپذیرن و تأثیر داره دیگه. اونقدر دروغ تو این فضا علیه ماها میگوین تا بالاخره تو صد تا دروغ میگه همش که نمیشه دروغ باشه، بالاخره پنجشش هم راست. و جالبه یه پنجشش هم راست میگن، اونش که قابل امتحانه و میدونن افراد میرن زود بررسی میکنن، اونا رو راست میگن، اتفاقا تو همین افراد فریب میخورن، چون بنا نیست که همه رو دروغ بگن. تدلیس تو تلبیسه، تدلیس یعنی فریب دادن، تلبیس یعنی لباس پوشوندن. وقتی میخوان یکی فریب بدن چیکار میکنن؟ لباس حق میپوشونن به یه باطل. ولا تلبس الحق بالباطل، این قرآن میگه لباس حق به باطل نپوشونید. تلبیس است که باعث تدلیس میشه، یعنی که فریب میده. خب وقتی لباس حق میپوشن پس اون لباس رو دیگه نشون میدن دیگه، میگن ما داریم حرف حق میزنیم. ببین لذا قرآن میگه دشمن ضربه اقتصادی میخواد بهتون بزنه، سراغ حرف میاد. اون قسم دوم ضربه فرهنگی میخواد بهتون بزنه، سراغ جوان میاد. یهلک الحرث و النسل. حالا برگردم سر آیه 14 سوره نساء که داریم میخونیم. پنج چیز رو یا شش چیز رو اگه اسب و چهار پایان رو دو تا چیز بدونید، شش تا چیز شد. ششم فرمود حرث، همین زراعتی که الان توضیحش دادیم. این میگه شهوتی است برای انسان‌ها. انسان‌ها وقتی که زراعت میکنن، زحمت میکشن، اینا در میاد، همچی که این گندم ها خوب در اومد یا زراعت های دیگه، همین شهوت دیگه، یعنی ملکشه دیگه، دوستش داره. زوینا للناس حب و شهوات. پس یه شهوت نداریم، شهوت جنسی یکیش اونه، اما شهوت های دیگه رو هم اینجا شش تا شهوت و قرآن اینجا بیان کرده. همش هم حلاله، نمیگیم حرام. البته تو این شش تا ممکنه حرام هم انسان بره سراغش، مثلا زراعت دیگری رو بره تصرف بکنه، زمین یکی دیگه رو بخواد توش تصرف بکنه، خب اونم حرامه. چهارپایان یکی دیگه رو بخواد سرقت بکنه، اسب یکی دیگه رو برداره، امروزه بگیم خودرو، بره خودرو یکی دیگه رو برداره. خب ما حلالشو داریم، حرامش هم داریم. حالا ما فعلا حلالشو میگیم. این حلالها برای ما زینت داده شده. قرآن رد نمی کند زینت حلال دنیا رو، بلکه میگه ذالک متاع الحیات دنیا، میگه اینا کالای دنیاست. تعبیر زیبای لفظ دنیا، خود دنیا مکان پست رو میگن، یه جا که پایینست یه جا بالاست میگن اینجا دنیاست اونجا علیاست. ما کل این فضایی که الان درش زندگی میکنه میگیم دنیا، یعنی اینجا پست است. قرآن هم میگه اینجا کالای این شش تا شهوتی که گفتیم، اینا کالای همین دنیاست، یعنی همین جای پست است دیگه. نمیشه تو جای پست چیز عالی باشه که، میگه اینه. اگه دنیا پسته اینم کالای همونه، حلاله، اما مواظب باشید دل به اینا نبندید، اینا امور پست دنیایی است. اگه میخواید امور خوب رو ببینید چیه، والله عنده حسن المآب، نزد خدا خوب بازگشتی هست. اونجا کسی بتونه پیش خدا خودشو جایگاهی درست بکنه. حالا آیه 15 قل اعنبئکم به خیر من ذالکم، این خوب بود، اما میخواید بهتون خبر بدم به بهتر از این. این که میگه به بهتر از این خبر بهتون بدم، به خاطر اینه که نمیرفتن از پیامبر سوال بکنن. متاسفانه اینه دیگه، ماها چشممون وقتی دنیا رو میبینه دیگه همین رو صفت میگیریم. مثلا مکرر شده میگن که ببین خارجی که دین ندارن چقدر وضع ظاهرشون هم خوبه، مکرر مشنیده، حتی آدمی متدین هم، در حالی که متدین آخر چشمش امور دنیای مهم میدونه و قرآن اینا رو مزخرف میگه. سوره زخرف از نمبر همینه، نه مزخرفه، زواید دنیاست. هی به ما میگه، مثلا توی دو تا آیه داریم که ولا تمدن عینیک، اینقدر دوتا چشمتو کش نده. این کش نده یعنی خیره نکن، استمرار نده تو نگاه کردن به چی؟ به مالی که ما به این دشمنان دادی. اینقدر خیره شدی که به این اروپایی بگی خدا چی درسته. تو قرآن همینه داره میگه، نهی دارد میکنه. دنبالش میگه اینا زهرت الحیات دنیا، اینا شکوفای زندگی دنیا سا. تو همین سوره زخرف که گفتم میگه اگه ما میخواستیم به این دشمنان اونقدر پول طلا میدادیم که سقف خانهاشون هم از طلا میزدن، چون خدا اینا رو مهمش نمیدونه. چون مهم نمیدونه میگه ما این کارو میکردیم. حالا چرا نمیکنه؟ میگه در این حدی شد دیگه میترسیم، از مؤمنین میترسیم اینا کافر بشن. میگن اگه اینطوری پس ما هم بریم کافر شیم تا هم وضعمون خوب بشه. اما دیگه خبر نداره که اگه این رفت کافر شد خدا تو سرش میزنه. چرا؟ اتفاقا صحبت سر اینه که اون کافر عقلش کمه. چون عقلش کمه خدا رو نشناخته. عقل کم مثل بچه‌ای میمونه که مثلا داره الان حرف میزنه. یعنی شما زیاد مهمش نمینه. اما یه آدم بزرگ اینجا حالا بخواد بشینه این حرف بزنه. فرق میذارید دیگه. فرقش چیه؟ عقلشه دیگه. بچه یه ساله خودشو ادرار میکنه، نجس میکنه. همین بچه بشه 7 سالش بشه 8 سال، به تناسبی که عقلش میاد بالا مؤاخذه میشه. اون کسی که دین نداره شما بگید عقل نداره، اینا فوری بذارید کنار هم وقت نتیجه میگیرید. منظورم دیوانم نیست که بعضیا با صحبت ما آشنا نیستن میگه چرا اینکه عقل داره. نه، عقل منظورم یعنی اون درکی که باید خالق رو بشناسه. من مثال میزنم، یه کسی سایه منو میبینه، سایه دیوار رو میبینه، اما میگه نه هیچی اینجا نیست که سایه انداخته. اینو ما میگم عقل نداره. حالا شما بگید چرا عقل داره؟ خب شما میگید. من میگم کسی که معلول رو میبینه و علت رو نمیبینه این عقل نداره. نه اینکه دیوانه است، اونو نگفتم. نه خیلی، اون عقل خدا بهش داده، اما عقلش در همی حده که وقتی مخلوق رو میبینه قبول داره، خالق رو قبول نداره. این عقلش خیلی کمه دیگه. مرحوم آیت الله مولوی به ما میگفتن 120 درجه عقل داریم، عقل اینا رو 15 درجه 20 درجه داره کار میکنه. یعنی یک شیشم، یک هفتم، خیلی فاصله داره با عقل کل. همین آقایی که 20 درجه داره عقلش کار میکنه که 5 درجه اضافه بشه خدا رو میشناسه. با همون عقلش، با همین عقل 25 درجه میتونه خدا رو بشناسه. اصلا عقلش رو به کار نمیاندازه. اینا رو دقت بکنیم. حالا برگردم سر صحبت، هم زیاد توی معطل نشیم. قرآن می‌فرماد این شهوات ششگانه رو از دنیا براتون گذاشتیم، اما اینا متاع حیات دنیا هست، زیاد نمیخواد اینا جلب توجهتون بکنه. بعد قرآن سوال میکنه، ای پیامبر از اینا بپرس، قل اعنبئکم بخیر من ذلکم. این سوال دارم میگم، ای کاش مردم این درک رو داشتن. ها می رفتن در پیامبر سوال میکنن که نخواد قرآن سوال بکنه. بالاخره این مسئلش میمونه، یه پزشک رو فرض کن یه جای نشسته از پزشکای خیلی متخصص، اما یه جمع یه 100 نفر نشستن سرشون نمیشه که این آقا متخصصه، یه چند تا سوال مهم پزشکی رو ازش بکنن، یه قشنگ جواب میده ها، اما نمیپرسه. یکی اومده میاد این قرص سرم خوردی، ما چیکار بکنیم؟ شما برید تماشا میکنید خندتون گرفته، میگه نگاه کن بابا این متخصص اینجا نشسته، از وقتش خیلی مهمه، چرا سوالای خوب نمی کنید؟ سوالای مهم. در یه چنین جایی پزشک باید بگه. میخواید بهتون بگم سرطان رو چوری معالجه میکنیم؟ یو همه حواسون میره اه این آقا سرطان هم میتونه ما فور میگن بگو توضیح میده. هم گد ای کاش اینا درکشون بالاتر بود، خودشون میپرسن از اول، میدونستن کار من اونه. عالمش هم همینسا، وقتی افراد عالم رو نمیشنسن استفاده از عالمشون فقط استخارس و تعبیر خواب یه استخاره بکن. این دیگه بیشترین بهرش از این عالم همینه دیگه، زور درکش بالاتر از این نیست. نمیدونه که معارف دقیق قرآن ازش سوال میکرد فوری بازش میکرد بهش میداد، اما نمیشنسه. وقت ناچار عالم بهش میگه، میگه میخوای بهت بگم این آیه چی میگه؟ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، میخوای بهت بگم بهتر از این چیه؟ للذین تقوا، نه همه، اونایی که تقوا دارن تو آخرت خیلی بهتر از این شهوات دنیایی رو دارن. للذین تقوا عند ربهم، تا هم گد عند ربهم یعنی مقام، مقام عند اللهیه، همون نکته ایست که بارها گفتیم مقام عندلاهی تو عبداللهی به دست میاد، نه یک کسی اسمش عبداللهی باشه. این که میگم یعنی بنده کامل خدا باشه. همچی که بنده کامل خدا شدیم وقت ببینید این عبد نقطش از پای میاد بالا. تکامل ما همینه، اومدن بالامون تو عبداللهیه، باید رو این پامون رو بگذاریم بریم بالا. دستورات دینم برای همین به ما گفتن که این واجبت انجام بده، کار حرام ترک کن و میری بالا. شهید رو میگه مقام احیان عند ربهم داره، بهشتی ها یه مقام عند اللهی دارن، البته با هم متفاوته. للذین اتقوا عند ربهم. حالا ببینید شهوت یعنی خواسته یه دل شما بیشتر اون شش چیزه یا این چیزی که حالا خدا بیان میکنه؟ چی میگه؟ نعمتای بهشتی رو میگه، خوشنودی خدا رو میگه. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار، باغهای بهشتی است، اونقدر زیباست که از زیر این باغ ها هم تو آب داره، نهرها داره حرکت میکنه. خالدین فیها، 100 سال 1000 سال و 1,000,000 سال و اینا هم نیست، بلکه خلود در بهشت دارن. یه مرتبه فرمان و رضوان من الله، در کنار این نعمت های بهشتی خوشنودی خدا هم هست. حالا اشتهای شما به اون بود یا به این؟ تو دنیا 6 چیز حلال خوب بود، اما گفت خیر من ذالکم، بهتر از این اینه. فرق چیه؟ اون 6 چیز دنیایی رو نفس من ازش لذت میبره، همچنین که جناتون تجری من تحت الانهار و رضوان من الله، اینا عقل انسان میفهمه. این فرقش اینه. حالا باید روش فکر بکنیم، اگه عقل رو تونستیم به کار بیاندازیم از این لذت میبریم، اما اگه عقل رو به کار نینداختیم نفسمون دوره میاد از همین دنیا. مرحوم والد میگفتن، میگه که دنیا امورش نقده، آخرت میگه نسیه، میگه نقد رو فعلا نگیر. اونایی که اولوالالبابن آخرت رو نقد میدونه، اصلا میگه نقد اونوره چون باقیه براش. تو مسیر حالا داره میرد، میرد مشهد و تو راه هم که داره میره جایی لذت هم میبینه، حالا لذت میبره، اینا که نقد نیست. میگه اون مقصد که میرسم اونجا اون نقده. اونجا که رسیدم اونجا میخوام یه ما بمونم. لذا اسبابی که برمیداره برای اون یه ماش برمیداره. ذخیره‌ای که میخواد برای اون یه ماش برمیداره. نه برای تو مسیر را. تو مسیر را حالا موقت داره رد میشه. ما هم تو دنیا مسافریم. نمیگیم خراب بکنیم. بس خراب کردن دنیا نیست. بس گذره. بس پله. میگن دنیا یه پله. بس فناه. فکر اینو بکنیم که این چیزی که داریم همه فانی میشه. اینا روش فکر بکنیم. وقتی فنایشو باورم شد و همینطور تو خود رو که نشستم دارم میرم لذتشو میبرم و یه نگاهی میکنم، اما به هیچ کدوم من دل نمیبندم. دلیلش اینه که نمیایستم. هم تو دارم حرکت. اما یه عده فریب میخورن، فوری خود رو نگه میداره. وای میسه روز اونجا، شبم وای میسه، میگه بذار شبم وای میسه، فرضش هم وای میسه، روز سوم، چهارم، پنجم، ده روز. آقا شما اگه ده روز اینجا وایسه دیگه مسافر نیستی. یا حالا هم که من اینجا وطنم که نیست، که وطنم اصفهانه. یا نخه شما دیگه مسافر نیست. اگه مسافر بودید قصد ده روز اینجا کردی، ده رو میخوای اینجا وایسی. اگه مسافرین چرا قصد ده رو کردی؟ عزیزان، برادران، خواهران، ما تو دنیا کلش مسئله همینه. یا قصد ده روز بیشتر نکنیم اینجا، چون مسافریم. اگه رو فنا خوب فکر کردیم هم استفاده میکنیم مثل بقیه. امام صادق علیه السلام به کسی گفتن، گفتن من و تو هدوم داریم به دنیا بهره میبریم، اما فرق من و تو اینه که ما یه آخرتی داریم که تو نداری. پس مؤمن دنیاشو خراب نمیکنه، مغازه داره، دل به مغازه نبسته. اما اون که کافره یا حالا مؤمنیه که نمیدونه دنیا چیه، اون دل بسته بکنه. اونم رفته تو مغازه اما دلم بسته. نشونه چیه؟ نشونش وقت اذان است. اذانه که میگن اون که فنای دنیا رو باور کرده دل میکنه، در مغازه رو میبنده، میگه من وظیفم تا اینجا بود، میره. اما اون نفر دوم که دل بسته بود به مغازه، هم جسمش رفته هم دلش هم رفته، نشسته هنوز. نفسش هم هی اذیتش میکنه، داره میگه تو اشتباه میکنی. وقت جواب میده که نه، ما میخوام خدمت به مردم بکنیم. مرحوم والد اینا رو جواب میدادن، اینه که با صحبتهای ایشون آشنا هستید، گفتن کدوم مردم رو میخوای خدمت بهشون بکنی؟ الله اکبر. گفتن خدمت به کی میخوای بکنیم؟ به مسلمان یا به کافر؟ جواب بده تا اینا میگه ساکت میشن. اگه میخواد خدمت به مسلمان میکنه، خب مسلمان باید نماز بخونه دیگه، اونم نماز داره. اگه میخواد به کافر خدمت بکنی، خب بگو، بگو من میخوام به کفار خدمت بکنم، به بی نمازها میخوام خدمت بکنم. خب نمیگه اینا. خب پس نعمتهای بهشتی عقل حاکمشه، اما بس به اینجا تمام نمیشه. آخرش نعمتهای بهشتی هم خوراکی هاست و همون لذت جنسی که اینجا بود، خب اونجا هم هست و تو بعض آیات داره دیگه، ازواج و مطهره، یا میوه هاست و خب اونم که هست. پس اونم میگیم نفسه. همچنین میریم تو بهش، نفسمون داره لذت میاره که نهر داره از زیر بهش رد میشه. جواب چیه؟ فرق نعمتهای آخرت با دنیایی چیه؟ تو دنیا میگیم نفس لذت میبره، لذا گفتیم حیوانم که باشه از جای خوش آب و هوا خوشش میاد. این کلاغا رو دیدید همچه که زاینده رود آبش را میفته، کلاغا قار قار میزنن میان. این مدته که آب نبوده تو زاینده رود کلاغا هم نیستن، خیلی کمه. از حیوان خوب سرش میشه، کسی که راهنمای حیوانه دیگه. پس فقط انسان ها از آب استفاده نمی کنن، حیوان هم می فهمه. تا اینجا شما مشترکیم. سوال اینه که تو آخرت هم وقتی نهر رو میبینم، نعمتای میوه های درختی رو میبینم، اون ازواج رو میبینم، آیا نفس من در لذت یا عقل من؟ جواب اینه که نعمتهای بهشتی کنارش رضوان من اللهه. یعنی همراهی، مثل اینو میگم ما، یه سفره شما خدمت امام زمان علیه السلام نشستی دارید افطار میکنید، انواع غذا هم هست، لذت دارید میبرید، این لذت عقلی است نفسی؟ نمیتونید بگید نفسیه. یعنی همین سفره اگه در کنار دیگران بود، بله لذت نفسی بود، اما اونجا لذت که دارید میبرید مقام انداللهی است، یعنی نزد امام، عند المهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی احساس میکنید این قضایی که دارید میخورید امام از دستتون راضی هست، چقدر لذت میبرید. حالا احساس کنید امام از دستتون ناراضی هست، عذرخواهی میکنم، این لقمه قضا به دهنت مون اصلا زهر میشه. چیه؟ بهترین قضا رو میذاری تو دهنش، لذت نمیبره. تو بهش اینه، درسته جسم من داره لذت میاره، اما رضوان من الله کنارشه، لذا عقل من داره لذت میاره. پس تو دنیا این نبود. اینجا من نمیتونم بگم چون من خونه دارم، خود رو دارم، نزد خدا عزیز هستم. کی گفته اینو؟ هیچ کسی نگفت. اهل بیت علیهم السلام گاهی همه چیزشون رو میدادن، اصلا دیگه هیچی نداشت. حالا بگم وقتی چیز ندارم پیش خدا عزیز نیستن. اصلا دنیا حلالشو دارم، باز میگم ای نرید فکرتون یک تو حراما، اما حلالاش اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن، یه وقتا میدادن هر چی پول داشتن، ثروت میدن، مال، لباس، هر چی داشتن، زمین، همه رو میدادن. با دور از نو شروع میکردن کار کردن. پس حلال دنیا انسان رو پیش خدا عزیز نکرده، اونجا نفسمون داره لذت میبره. در این حال نگفتن نداشته باشید، نداشته باشید، بحث قناعت رو گفتن، بحث کفاف رو گفتن از دنیا. مواظب باشید یه وقت سراغ حرام نرید. ما شهوت حرام هم داریم تو دنیا، اونم قرآن اسمشو شهوت گذاشته، مثل آیه 55 سوره نمل: اینکم لتأتون الرجال دون النساء شهوتا بینکم. شما رفتید سراغ مردها، هم جنس بازی شدید، شهوت حرام دیگه. این شهوت تو آیه شریفه این شهوت حرامه. آیه 14 نساء اونم شهوت رو گفت، زوجن للناس حب و شهوات، اما شهوت حرام رو نگفت. من النساء گفت، همسر خودت، والبنین فرزندانتو، حرامه که نگفت. پس هم شهوت حرام داریم هم حلال داریم، اما مهم اینه که برید اون نعمتای بهشتی رو، اون که براتون مقام انداللهی میاره، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. ببینید دوره شهوت اینجا اومده، اما میگه تو بهشت، فیها ما تشتهیه الانفس، میگه تو بهش هر چی اشتها دارید، به هر چی شهوت داشته باشی براتون آماده است. و تلذ الاعیون، هر چه عین، این چشم ها لذت میبرمش براتون فراهمه. اینم آیه 71 همون سوره زخرفه که گفتیم. تو این سوره زخرف خیلی نکات زیبایی هست، اما همچین ما رو تحریک میکنه به سمت نعمت های بهشتی. باز یه آیه دیگه هم به ذهنم رسید، آیات 30 به بعد سوره فصلت: و ولکم آیه 31 رو میخونم، ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، میگه آنچه بخواید تو بهش براتون هست و اینا نازل شده ایست از جانب خدایی که غفور به شماست و رحیم به شماست، از جانب خدای غفور رحیمه، صدورش از اونجا سا او داره بهتون میده. خب اینا میشه شهوت حقیقی که باید عقلمون بره به سمت شهوتهای آخرتی با راهکارهایی که انشاءالله در آینده خواهیم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام، أصحاب إمام اونچنان اشتها به نعمتهای بهشتی داشته که شب عاشورا بعضی با یکدیگر مزاح میکرده، کسی مزاح میکرد که عادت به شوخی نداشت، یه کسی بهش گفت شما تو عمرت اصلا اهل شوخی نبودی، چه دمشب چقدر شوخی میکنی؟ گفت دارم میبینم فردا وارد بهش میشه، شوق به بهش اونها ریکاری کرده بود که در پوست خودشون نمیگنجید. خدایا یه ایمان و عقلیم به ما عطا کن که یه چنین شوق و اشتهایی به تو داشته باشیم. شهوتهای دنیایی چه حلاله چه حرامشو دل نبندیم، حرامشو نفرت داشته باشیم، حلالشم دل نبندیم، با قناعت و کفاف استفاده کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. خدایا هر چه غم و قصه در دل مؤمنین و مؤمنات هست و دل امام زمانمون هست همه رو برطرف فرما. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا